بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام خذوا من كل علم احسنه، از هر علمی بهترش را برگیرید. از جمله خصوصیات بسیار بسیار متعالی و ارزشمند مرحوم شیخ انصاری، روحیه گزینش عناصر صحیح از نظریات مختلف هست. این شیوه در شخصیت مرحوم شیخ انصاری کاملا نموداره. ایشون وقتی نظریات مختلف رو بررسی میکنه، فقط به دنبال نقد اونها نیست، بلکه به دنبال اتخاذ اون عناصر صحیحش هم هست. در فلسفه هم مرحوم ملا صدرا اینجوری هست. ایشون نظریات مختلف رو که بررسی میکنه، هر نظریه، هر عنصر صحیحی که دارد، اون عنصر صحیحش رو از دست نمیده، غنیمت میشمرد. ما باید از این خصوصیت را داشته باشیم. خذو من کل علم احسنه، به اطلاقش حالتهای مختلفی رو در بر میگیرد. یکی این که ان رأیک لا یتسع لکل شیء ففرقه للمهم، تو که نمیتونی همه علوم رو یاد بگیری، مهمترین علوم رو، حالا چه به حسب تخصص و چه به حسب موضوعات ضرورت از علوم مختلف، در هر صورت چون انسان توان تسلط نداره، باید دست به انتخاب بزنه. از لذا شما بهترین ها رو انتخاب بکنید، اونها رو یاد بگیرید. خذو من کل علم احسنه، این یه موردش. یه مورد دیگه‌اش هم نظریات مختلف هست. آدم نظریات مختلف رو نگاه بکنه، بعد از اون حرفای موجهش نکاتی که درست هستن را به دست بیاره. فرمود من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا، هر کسی که به وجوه آراء، که یکی از احتمالاتش نست که این الآراء الموجهه بوده، الآراء الوجیهه بوده، اضافه صفت به موصوف شده، شده وجوه الآراء. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا، یعنی شما از هر رأی اون وجهش رو، اونی که موجه هست، مورد پذیرش هست، به اون رو بیار. اگه به اون رو بیاری، عرف مواقع الخطا، اون جایگاه هایی که اشتباه هستند رو انسان متوجه میشه. عنصر موجه حرف این نظریه پرداز رو بگیر، بعد اون عنصر خطای این نظریه پرداز رو متوجه میشی. عنصر صحیح این نظریه پرداز رو بگیر، وجه خطای اون نظریه پرداز رو متوجه میشی. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا. البته انسان باید با فکر صائب و توجه به تالیهای یک نظریه به اون نظریه رو بیاره. هر نظریه رو که انسان میخواد قبول کنه، باید ببینه چه تالیهایی داره، چه لوازمی داره. اگر لوازمش باطل هستن، میشه تالی فاسد، اونو میذاره کنار. اگر که نه، لوازمش هم لوازم درستی هستن، اون نظریه رو میپذیرد دیگه. الا و ان اللبیب و ان اللبیب من استقبله وجوه الآراء به فکر صائب و نظر فی العواقب، با یه فکر صائب و نظر در عواقب آدم رو بیاره به وجوه آراء تا از هر علمی اون احسنش را اخذ بکنه. از این نظریه عنصر صحیحش، از اون نظریه عنصر صحیحش، از هر نظریه انسان عنصر صحیحش رو به دست بیاره. این یکی از صفات برجسته بعضی از بزرگان ماست، مثل مرحوم شیخ انصاری و مثل مرحوم ملا صدرای شیرازی داریم در بین بزرگانمون یه همچه روحیه‌ای داشته باشن و این روحیه متخذ از روایات است و تمرین باید بکنیم که انشالله این رو داشته باشیم. بحث ما در فصل دوم بود فی ان مفهوم الوجود مشترکان معنوی. گفتیم سه نظر در بحث اشتراک وجود نسبت به موضوعات مختلف وجود دارد. بعضی ها میگن مشهور حکما میگن اشتراکش اشتراک معنویه، یعنی یک معنای واحد است که به مصادیق کثیر نسبت داده میشه، اما این اسنادش به تشکیک است. بعضی از مصادیق هستن عین وجودن، بعضی از مصادیق هستن ماهیتی هستن که وجود به اونها داده شده است. بعضی ها هستن وجود لاحدن، بعضی ها هستن وجود محدودن، بعضی ها وجود متقومن، بعضی ها وجود قیومن. پس معنای واحدی به اونها نسبت داده می شود، اما این معنای واحد به حسب مصداقش ذو مراتب است، مصادیقش مختلف هستند. پس مفهوم وجود مفهوم واحد مشکک هست. این نظریه مشهور حکما. نظریه دوم نظریه کسانی است که میگن اصلا وجود مفهومی برای خودش ندارد و مشترک لفظی است با همون موضوعی که به اون نسبت داده میشه. الانسان موجودون، اینجاها هیچ معنای جدیدی به این انسان نسبت داده نشده. این انسان موجود است، همون انسان است، فرق نمی کنه. فقط اون ماهیت واحده دوتا اسم داره، یه اسم خاص داره و یک اسم مشترک داره. اسم خاصش انسانه، اسم مشترکش هم موجوده. اسم خاصش بقره، اسم مشترکش هم موجوده. پس اشتراک وجود نسبت به موضوعات مختلف از باب اشتراک لفظ است به تعدد موضوعاتی که بهش نسبت داده میشه. اینم نظریه دوم که نظریه برخی از متکلمینه. نظریه سوم که نظریه برخی از متکلمین و برخی از محدثین شیعه و برخی از حکمای شیعه ما هم هست، اینها معتقد هستن اون معنای عام بدیهی وجود که معنای ثبوت، تقرر، تحقق هست که به ممکنات نسبت داده می شود، این معنا به واجب تعالی نسبت داده نمی شه. پس وجود مشترک لفظی است بین ممکنات و بین واجب. وقتی به ممکنات نسبت داده میشه معناش هست، تقرره، تحققه، ثبته، همسال این حرف هاست. ولی وقتی به واجب تعالی نسبت داده میشه به این معنا نیست. اینم دسته سوم، نظریه سوم. بله، طبیعتا نه تنها بدیهی نیست بلکه معلوم در نزد ما هم نیست. از این جهت همه معرفت های ما نسبت به خدای متعال میشه معرفت های سلبی و نسبت به اون حیثیت معنای ایجابیش ما به طور کلی جاهل هستیم. مرحوم علامه طباطبایی سه تا برهان اقامه کرده، اینو بگم بعد. سه تا برهان اقامه کرده. برهان اول برای اثبات نظریه حکما که اشتراک معنوی وجود باشه. برهان دوم برای نقد نظریه دوم که میگن وجود مشترک لفظی است بین همه موضوعاتش. و برهان سوم ناظر به نظریه سوم است که معتقد است همون معنایی که ممکن نسبت داده می شود اون معنا دیگه به واجب تعالی نسبت داده نمیشه، پس مشترک لفظی بین ممکن و واجب است. اولین برهانی که مرحوم علامه اقامه کرده یک، تقسیم وجود به اقسامش. یک، وجود تقسیم می شود به اقسامی از قبیل واجب و ممکن. خب یکی از تقسیماتی که در مباحث فلسفی مطرح میشه همین تقسیمه. موجود یا ممکن است یا واجب، موجود یا علت است یا معلول، موجود یا ثابت است یا متغیر. ببینید این تقسیمات توی مباحث فلسفی مطرح میشه. دو، تقسیم تقیید یک معنای واحد به خصوصیات هر کدام از اقسام است. تقسیم یعنی چه؟ یعنی شما یک معنای واحدی داری، یه خصوصیت بهش میزنی میشه این قسم، اون خصوصیت میزنی میشه این قسم. موجود یه معنای واحدی داره، خصوصیت احتیاج به غیر رو بهش نسبت میدی میشه موجود ممکن، خصوصیت عدم احتیاج به غیر رو نسبت بهش میدی میشه واجب. پس تقسیم تقیید یک معنای واحد به خصوصیات اقسام است. سه، تقیید یک معنای واحد مستلزم اشتراک معنوی چیه؟ اون معنای واحد است دیگه. تقیید معنای واحد که همین وجود باشه، این مستلزم اشتراک معنوی اون معنای واحده. خب ما داریم میگیم معنای واحد رو به خصوصیات اقسام تقییدش زدی، پس تقیید معنای واحد به خصوصیات اقسام مستلزم این است که اون معنا واحد باشد. این گزاره دیگه یه گزاره تحلیلی است. این مقدمه سوم، تقیید یک معنای واحد مستلزم این است که اون معنا واحد باشد، که شما بگیریدش معنای واحدی که با قیود اقسام پیدا کرده است. تنها نکته ای که در اینجا باقی میمونه مقدمه اوله، که یک کسی ممکنه برگرده ما بگه که این مقدمه اولی که شما دارید مطرح میکنید برداشت شماست، ما اینو قبول نداریم که وجود تقسیم میشه به اقسامی از قبیل واجب و ممکن. این ظاهرش تقسیمه و الا حقیقتش بیان اوضاع مختلفه. چطور شما ممکنه مثلا بگید که العینو علا 70 قسم، چشم، چشمه، جاسوس، هی یکی یکی بیای 70 تا رو ذکر بکنی. چطور اون ظاهرش تقسیم است ولیکن حقیقتش بیان اوضاع و بیان معانی است؟ اینجا هم ظاهرش تقسیم است ولیکن واقعش بیان معانی و اوضاع است. میگیم این تقسیمی که در وجود داریم این حقیقتاً تقسیم است و بیان معانی و اوضاع مختلف نیست. چرا؟ دلیل تقسیم بودن، یعنی حقیقتاً تقسیم بیان معانی نیست، یک، بیان معانی و اوضاع کار اهل لغت است. ولی این بحث چیه؟ کار اهل علم و حکمته. اگر این بیان معانی و اوضاع بود، خب اینو بایستی اهل لغت مشخص میکردن. بایستی شما مراجعه میکردی به کتابهای لغت، میگفت فی بیان معانی الموجود، معنای اول واجب، معنای دوم ممکن. بایستی اینجوری معنا میکرد، اهل لغت بایستی برای ما مشخص میکردن. ولی ما میبینیم نه، مسئله اهل لغت نیست، اهل علم باید بشینن، فیلسوف باید بشینه برات استدلال بیاره. الان شما کتاب‌های مختلف نگاه بکنید می‌بینید صدها برهان جمع کردن که به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم در اثبات این که واجب موجود است. پس الموجود علی قسمین ما ممکن و ما واجب، اصلا کار اهل لغت نیست. اگر بیان معانی و اوضاع بود بایستی اهل لغت اینو بررسی میکردن، و حال اون که این رو اهل علم و اهل فلسفه باید بشنن بررسی بکنن، معلوم میشه صرفا بیان اوضاع نیست، بلکه بحث درباره بررسی هایی است که اثبات بکند وجود واجب تعالی یا وجود ممکنات را. به همین، از همین مقدمه اول یه مقدمه دوم دیگه، یعنی از همین دلیل اول، از این دلیل اول بر این که این تقسیم حقیقتاً تقسیمه نه صرفاً بیان اوضاع و معانی لغت، یه استدلال دیگه در میان، و اون این که اثبات اوضاع با تبادر و علامات حقیقت است، ولی اثبات وجود ممکن و واجب با براهین اثبات خصوصیتی در آنهاست. ببینید فرقش اینه. چرا کار اهل علم نه کار اهل لغت؟ چون که در اینجا ما نمیخوایم بیایم بگیم این تبادر دارد یا ندارد. آیا لفظ وجود تبادر دارد در واجب یا تبادر ندارد؟ آیا تبادر دارد در ممکن یا تبادر ندارد؟ اصلا وقتی بحث از واجب و ممکن میشه بحث تبادر نیست، بحث اثبات یک خصوصیت هست در این قسم. آیا ممکن اون چیزی که میتونه باشه میتونه نباشه داریم در خارج یا نداریم؟ ما میتونیم یه چیزایی داشته باشیم تو خارج که میتونن باشن میتونن نباشن یا نه؟ اگه داریم تو خارج میگیم این ممکن الوجود، این خصوصیت که خصوصیت تحقق ثبوت و تقرر باشد را دارد. آیا داریم یه چیزی که ضروری الوجود باشد بعد موجود باشه تحقق داشته باشه، ضروری الوجودی میتونیم داشته باشیم در خارج یا نمیتونیم داشته باشیم؟ بعد شما میای استدلال میاری، برهان میاری برای این که بله اون چیزی که ضروری الوجود است حتما تو این جهان هستی هم هست. آیا این موجود متغیر ثبوت تقرر تحقق دارد یا ندارد؟ آیا موجود ثابت ثبوت و تقرر دارد یا ندارد؟ آیا علت ثبوت و تقرر دارد یا ندارد؟ آیا معلول ثبوت و تقرر دارد یا ندارد؟ بنابراین بحث ما در چیه؟ در اثبات یه خصوصیت تو این هاست. نمیخوایم صرفا بحث بکنیم از تبادل و علامات حقیقت. به خاطر همین است که این بحث در کتابهای فلسفی مطرح شده است، نه در کتابهای ادبی. از همینجا معلوم میشه که این نیست که صرفا ظاهرش تقسیم باشد ولیکن واقعش بیان وضعهای مختلف لغوی باشد. نه، حقیقتا ما داریم درباره اثبات یه خصوصیت تو این اقسام صحبت میکنیم که بعد وقتی اثباتش کردیم اون مقسم را به این اقسام تقسیمش بکنیم، بگیم این موجود ثبوت تقرر از ثابت از متقرر از متحقق، این یا امکان وجودی دارد ضرورت وجودی ندارد بهش میگیم ممکن الوجود، یا ضرورت وجودی دارد بهش میگیم چی؟ ضروری الوجود. بنابراین با این سه مقدمه اثبات میکنیم که وجود مشترک معنوی است و دارای معنای واحدی است، نه اینکه یک کسی تصور بکند که نه وجود مشترک معنوی نیست. این استدلال اول. خب تا ایشون داره مینویسه استدلال دوم رو هم مطرح کنیم. استدلال دوم ناظر به نظریه دومه. پس حکما میگن آقا ما معتقدیم که وجود مشترک معنوی است بر همون چیزایی که حمل میشه. چرا؟ خب چون تقسیم میشه به اونا و تقسیم تقید یک معنای واحد است به خصوصیات اقسام، و تقید یک معنای واحد به خصوصیات اقسام باید معنای واحد رو داشته باشن. پس وجود یک معنای واحد دارد که معنای واحد حمل شد بر مصادیق کثیره. اینو میگیم اشتراک معنوی. دلیل دوم برای اثبات این که وجود مشترک معنوی است و مشترک لفظی بین موضوعات کثیره نیست، بطلان اشتراک لفظ بین موضوعات. یک، اگر وجود مشترک لفظی بین موضوعات بود با هر کدام از آنها مترادف می شد. شما دارید میگید انسان موجود است. این موجود در اینجا معناش چیه؟ معناش انسانه. ادعایی که اون شخص مدعی اشتراک لفظ بین همه موضوع داره داشت همینه، میگه انسان موجود است، این موجود معناش همین انسان است، هیچ معنای دیگه ای نداره. پس این لفظ انسان با این لفظ موجود هر دو وضع شدن برای چی؟ برای یک معنای واحد. دوباره بقر موجود است. باز دوباره اینا مترادف هستن. به همین کیفیت تمام موضوعاتی که موجود بر اونها بار میشه، موجود با هر کدوم از اونها مترادف است. و هم دیگه چی؟ مترادف هستند دو. و البته یکیشون وضعهاش به صورت علاهده بوده و یکیش هم وضعهاش چی بوده؟ به وضع واحد برای تک تک اونها وضع کردیم. گفتیم وضعت و لفظ موجود را برای بقر، غنم، فلان، فلان، همه ماهیت ها رو یکی یکی اسمشو گذاشتیم موجود. به وضع واحد شما لفظ موجود رو برای تک تک ماهیات وضع کردی. اما اگر این رو قائل بشید، معناش این است که این لفظ موجود با هر کدوم از اینها مشترک معنوی است، مترادف است. باید قائل بشید که مترادف هستن. خب مترادف باشند چی میشه؟ میگیم اگر مترادف باشند، خوب دقت بکنید تو این مقدمه دوم، اگر مترادف باشند علم و جهل به یکی و تغییر معنایی در یکی مستلزم علم و جهل و تغییر معنایی در دیگری می شود. درسته؟ شما میگید انسان با بشر مترادفن، اینو معناشون واحده. خب اگر انسان و بشر معناش واحده، اگر یه وقت گفتید که من نمیدونم آیا انسان یک ماهیت جوهری است یا یک ماهیت عرضی است، خب حالا اگر یه کسی برگرده به شما بگه درسته شما نمیدونی این معنای انسان آیا یک معنای جوهری است یا عرضی، ولی بشر رو چطور؟ بشر رو میدونی؟ میگه خب اینا که مترادفن که، همونطوری که انسان رو نمیدونم بشر رو نمیدونم، چون اینا مترادف هستن دیگه. وقتی مترادف باشن، من اگر نمیدونم که این معنا جوهر است یا عرض، خب اینم نمیدونم جوهر است یا عرض. اگر یه وقت فکر میکردی انسان یک ماهیت عرضی است، بعد با بحث‌های فلسفی متوجه شدی که نه، انسان یک ماهیت عرضی نیست بلکه یک ماهیت جوهری است، بعد یک کسی برگرده به شما بگه خب حالا سوال دوم، بشر چطور؟ آیا بشر یک ماهیت عرضی است کماکان یا یک ماهیت جوهری است؟ میگه خب فرق نمی‌کنه که اینا معناشون واحده. وقتی معناشون واحد باشد، خب علم و جهل به یکی، علم و جهل به دیگری است، تغییر باور در یکی، تغییر باور در دیگری است. این ماهیت انسان آیا مجرد است یا مادی است؟ نمیدونم. خب سوال دوم، ماهیت بشر چطور؟ خب فرق نمی کند که اینا وقتی معناشون یکی باشه، علم و جهل من به یکیشون چی؟ علم و جهل به دیگریه. تغییر باور نسبت به معنای یکیشون تغییر باور نسبت به دیگریه. بنابراین اگر اینها مترادف بودن، بایستی تغییر باور در یکی مستلزم تغییر باور در دیگری و نوع تعین در یکی مستلزم نوع تعین در دیگری و جهل در یکی مستلزم جهل در دیگری و علم در یکی مستلزم علم در دیگری باشد. سه، لکن چنین نیست، چون گاه نسبت به یکی علم یا جه داری، نسبت به دیگری نداری. نسبت به دیگری نداری. و همچنین تغییر، تغییر. مثلا شما میگه انسان موجود است، بعد از شما سوال میکنن که خب شما که میگه انسان موجود است، جوهر یا عرض؟ میگی نمیدونم. میگه آها، پس حالا نمیدونی، نمیدونیم که موجود است یا نه. میگم ربطی نداره که من نمیدونم جوهر یا عرضه، ولی میدونم که موجوده، میدونم موجود است، تحقق دارد، تقرر دارد، ثبوت دارد، منشأ آثار است. من قبلا فکر میکردم که جوهره، حالا فهمیدم که عرضه. خب حالا که فهمیدی عرضه نسبت به وجود داشتنش هم تردید حاصل شد، تغییر حاصل شد، میگیم نه، اگر این تغییری که تو اینجاها پیدا کردم ربطی داشته باشد به اون معنای دیگه، بله. مثلا فرض کن تا حالا من فهمیدم اینه، حالا فهمیدم اون چیزی است که ممتنع الوجوده، بله اینجا دیگه وجودش هم حالا فهمیدم که وجود نداره. اما اگر نه، ربطی نداره، استلزامی ندارد، صرفا من باورم نسبت به این تغییر کرد. خب تغییر کرد دیگه، بالاخره شما که میدونستی چی هست، این وقتی که هست باشد میخواد شما نسبت به این ماهیتش یک تغییر پیدا بکنید یا نکنید. اینو امام صادق علیه السلام یه روایتی دارد، آقای فاضل مکرم و پژوهشگر محترم جناب استاد جواد خرمیان 3 جلد کتاب نوشته، قواعد عقلی در قلمرو روایات. اونجا حضرت در جلد 3 اونجاها یه روایتی رو آورده، از اونجا که آدرس نمیدونم چون اونجاها روایاتش رو جمع کرده و برای شما پیدا کردنش راحت تره. اونجا خیلی قشنگ حضرت میفرماید که الحق الذي يطلب من الاشياء، اون حقی که انسان از اشیا طلب میکند تا بشناستشون، اینا 4 مسئله هستن. یکی این که آیا ثبوت دارد یا ندارد، دوم این که علتش چی هست، سوم این که ماهیتش چی هست، چهارم این که صفاتش چی هست. منطقی ها این 4 پرسش را جمع کردن در 3 مطلب. اصل مطالب 3 علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. بعد اینجا که حضرت فرمود وجودش، اینا توی حل بسیطه آوردنش. حضرت فرمود که درباره چیستیش ماهوش، اینا در از ماهوی شرح الاسم و ماهوی حقیقیه ازش بحث کردن. حضرت فرمود لمهویش چی هست، اینا از لمهو علتش چی هست. حضرت از لمه سوال کرد، منطقی ها تحت عنوان لمه ازش یاد کردن، حضرت تعبیر کرد به علتش چی هست، منطقی ها گفتن علت با کلمه لمه ازش یاد میکنیم. حضرت صفاتش رو مطرح کرد، منطقی ها تحت عنوان حل مرکب ازش یاد کردن. اصل مطالبه 3 علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. اونجا حضرت یه نکته خیلی قشنگی مطرح میکنه، میگه شما اگر ماهوی یک چیزی را به طور حقیقیه آن نمیدانی، دلیل نمیشود که وجودش را ندانی. بعد مثال میزنه، میگه تو نفست رو میدونی هست، ولیکن از حقیقتش جاهلی، پس چنین نیست که اگر پاسخ پرسش ماهوی حقیقیه را ندانی، پاسخ پرسش حلهوی وجودیش را هم ندانی. میتونی شما بفهمی حلهو یا نه، ولی نمیتونی، ممکنه شما در یه چیزی نتونی حقیقتش و کنهش رو بفهمی. بعد فهمت خدای متعال هم همینطوره، شما درباره خدای متعال میتونید پاسخ از حلهوش رو بفهمید. حلهو موجود؟ نعم موجود، به دلائل کثیره. هل هو عالم؟ بله به دلائل کثیره، قادر به دلائل کثیره. ولی ما هو حقیقته در اون مرتبه کنهش؟ میگم والله من نمیدونم حقیقتش به کنه رو من نمیدونم. میگه آه پس اگر نمیدونی پس چطور میگه هست؟ میگم خب هستیش که لازم نیست که من کنه ذاتش رو بدونم، که من فقط به اون شرح الاسمی بدونم که دارم به چی اشاره میکنم، به ادله مختلف میگم چنین چیزی که کنهش رو هم من نمیدونم، این حتما وجود دارد و ضروری الوجود هم هست و قطعا کنه ذاتش با وجود نه تنها تنافی ندارد، بلکه لازمه استلزام وجودی هم در پی دارد. بنابراین اینجور نیست که علم و جهل شما نسبت به وجود، نسبت به وجود در مثال انسان موجود است، علم و جهل شما نسبت به انسان مستلزم علم و جهل به وجود بشه، و همچنین تغییر باور شما نسبت به انسان موجب تغییر باور به وجود بشه. بله اگر استلزام داشته باشد، خب اون از جهت استلزامش هست، ولی به صرف این که من باورم عوض شد پس اون موجود دیگه برش بار نمیشه. فرق نکرد که موجود ثبوتش بوده، تقررش بوده، حالا شما فهمیدی که جوهر است یا عرض است. بنابراین اگر مشترک لفظی بین موضوعات کثیر بود، مستلزم آن بود که مترادف باشند. اگر مترادف باشند، مستلزم آن است که علم و جهل به یکی و تغییر در یکی مستلزم علم و جهل به دیگری و تغییر در دیگری بشود. لکن چنین نیست، پس معلوم میشه که چی؟ وجود مشترک لفظی بین موضوعات مختلف نیست. اگه بود چنین لازمه ای داشت، لکن لازمه باطل است، پس معلوم میشه که ملزومش هم باطل است. بفرمایید. بله؟ تطبیق چیو؟ در مثال میگید انسان موجود است. میدونید این مثل چیه؟ مثل انسان بشر است، مثل اینه. میگم اگر مثل این باشه، شما اگر نسبت به ماهیت این جهل داری، نسبت به اینم بایستی جهل داشته باشین. اگر باور شما نسبت به این تغییر کرد، بعد باور شما نسبت به این تغییر کنه. این در مترادف اینجاست. ولیکن در انسان موجود است، شما گاهی از مواقع ماهیت انسان برات مجهول است، ولی در وجودش هیچ گونه شک و تردید و ابهامی نداره. ماهیت این در باورت رو تغییر پیدا کرد. تا حالا فکر میکردی عرض، حالا فهمیدی جوهره، اما در باور این هیچ تغییر ایجاد نشد. این هست، هست دیگه، هست، تحقق دارد. من قبلا فکر میکردم از قبیل هستی های عرضیه، حالا فهمیدم نه، از قبیل هستی های جوهری است دیگه. خب این که دیگه شکستن شکستن بنیان اون طرف میشه. اون طرف چی داره ادعا میکنه؟ میگه مترادفن، من میدونم که مترادفن. میگه اگه مترادف باشن که بعد علم و جهلشون یکی باشه دیگه. اون حرف شما این است که هر چیزی که علم و جهلشون یکی نبود، دلیل نمیشه که مترادف نباشن، چون ممکنه واقعا مترادف. خب اون دیگه اصلا خارج از محل بحث ماست. اون طرف داره میگه مترادف هستن، ما میگم اگه باشن که خب لازمش نیست. عبارت ملازم فرمایید، توفیق بشه برسیم به اون استدلال آخری. می‌فرماید که و من الدلیل علیه انا نقسم الوجود، ما وجود تقسیم می‌کنیم. از کجا میگی تقسیمش می‌کنی؟ میگیم خب چون تو فلسفه بحثش می‌کنیم. مگه تو لغت بحثش کردیم؟ چون که به ادله اثبات خصوصیت تو این اقسام می‌پردازیم، نه به تبادر عرفی و به قول لغویین. اونجا که نپرداختیم، اونجا اگه باشه رابطه لفظ و معناست، این درست. اما اینجاها ما میام استدلال میکنیم، میگیم آقا ببین این فرق اون خصوصیت را دارد، پس معلوم میشه اون خصوصیت هست معی قیدی، میشه یکی از اقسام اون مقسم. پس انا نقسم الوجوده به چه دلیل؟ جناب علامه نقسمو به دو دلیل. یک، فیلسوف بحثش میکنه نه لغوی. دو، خصوصیت معناییشو بررسی میکند نه تبادرش را. که تقسیمه الى وجود الواجب و وجود الممکن و تقسیم وجود الممکن الى وجود الجوهر و وجود العرض، ثم وجود الجوهر الى اقسامه و وجود العرض الى اقسامه. و من المعلومه ان التقسیمه يتوقف في صحته على وحدت المقسم و وجود المقسم في الاقسام. به چه دلیل يتوقفه؟ به این دلیل که تقسیم تقیید المقسمه به خصوصیت القسم است. پس وقتی تقیید المقسمه به خصوصیت القسم باشد، باید یه مقسم واحدی داشته باشیم که با تقیید قسم درست کنیم، با تقیید قسم درست بکنیم. و من الدلیل علیه انا ربما اثبتنا وجود شیء ثم ترددنا فی خصوصیت ذاته. ما اثبات میکنیم گاهی وجود یک شیء را، بعد در خصوصیت ذاتش تردید میکنیم. این همونی است که در روایت امام صادق هم حضرت بهش پرداخت، فرمود نگو چون من کنه ذات خدا را نمیدونم پس نمیدونم هست یا نیست. این چه حرفی است؟ یه وقت هست شما میفهمی هست چون اینی که هست احتیاج به او دارد، اصلا شما از کنه ذاتش نرفتی جلو. میگی ببین اگه این هست واجب الوجود به ذاتم هست، نمیشه این باشه واجب به ذات نباشه. مرحومه شیخ الرئیس در کتاب تعلیقات میگه هر هر وصف بالعرضی داشته باشید باید یه بزاد داشته باشید و الا تناقض پیش میاد. اگه علم بالعرض دارید باید یک علم بزاد هم داشته باشید. اگه وجود بالعرض دارید باید یه وجود بزاد داشته باشید. شما میگیم این شوره ولی شوری ذاتیش نیست. خب شوری ذاتیش نیست پس باید شوری به او اضافه شده باشه. حالا اونی که بهش اضافه شده یا باید شوری ذاتیش باشه یا اونم شوری بهش اضافه شده باشه دیگه. این باید بالاخره برسه به یه چیزی که به ذاتی شوره. شما میگی اینجا چربه ولی این چوب به ذاتی چرب نیست. میگه خب پس باید چربی بهش رسیده باشه. از چی بهش رسیده؟ من یه دستمال داشتم چرب بود گذاشتم اینجا چرب شد. خب دستمال به ذاتی چرب است. میگه نه به ذاتی چرب نیست. میگه خب پس اونم از یه جایی باید چربی بهش رسیده باشه. این میدونی کجا بود؟ این یه مقداری نون داشتم این نون چربی رو گذاشتم تو این. خب اون به ذاتی چرب است؟ نه به ذاتی چرب نیست. خب باید برسه بالاخره به یه چیزی که به ذاتی چرب باشد. خب خوب دقت میکنید ما اینجاها اصلا از اون چربی به ذات شروع نکردیم، به چربی به ذات رسیدیم. ما از واجب به ذات شروع نکردیم که بگید کنه ذاتشو بررسی کردی یا نکردی. ما به واجب تعالی رسیدیم. پس اگر شما وجود یک چیزی رو اثبات کردید بعد تردید کردید در خصوصیات ذاتش، دلیل نمیشه که در وجودش تردید کرده باشید. وجودش در جای خودش هست مگر اینکه اون خصوصیات ذاتی نوعی استلزام با وجودش داشته باشد که اون حرف دیگه هست دیگه. میفرماید که کما لو اثبتنا للعالم صانعا، ما برای جهان هستی صانعی رو اثبات کردیم. ثم ترددنا فی کونهی واجبا او ممکنه و فی کونهی ذا ماهیت او غیر ذی ماهیه، تو ایناش تردید داریم. و کما لو اثبتنا للانسان نفسا، دقیقاً دو تا مثال همون دو تا مثالی هستند که تو روایت امام صادق علیه السلام اومده. ببینید ما میگیم این فلاسفه اسلامی ما متأثر از فضای و حکمت متعالیه ها اینجوریه بیشتر. قبلش هم همینطوری بود، شیخ الرئیس هم همینطوری بود، متأثر از فضای وحیانی بود. در همون توصیه‌ام که با ابو سعید ابو الخیرم میکنم همین حرفو میزنم، میگه شما همه چیز باید متأثر از دستورات الهی و آیات الهیه و اون چیزی که خدا گفته است باید باشه. ولیکن در حکمت متعالیه دیگه این کاملاً رنگ روایات اهل بیت توی حرفاشون کاملا پیداست. این حرف که میزنه این قشنگ پیداست تو کدوم مدرسه درس خونده. شیخ الرئیس که حرف میزد پیدا بود که در مدرسه ارسطو تحصیل کرده. ملا صدرا که حرف میزنه پیداست که در مدرسه اهل بیت تحصیل کرده. چون قشنگ مثالهایی که میزنه، نوع جهتگیری ها، حرف ها، پیداست این شاگرد امام صادق علیه السلام بوده است دیگه. ولذا برای ما حکمت متعالیه شرافتش خیلی بیشتر از تا حکمت‌های دیگه مثل حکمت مشاء، حکمت اشراق، اونا هم برای ما ارزش دارن. ولیکن حکمت متعالی از این جهت که اینا کلن تو این مدرسه درس خوندن، نوع اصطلاحاتشون، نوع واژه‌ای که انتخاب کردن، وجود ربطی، وجود ذلی. ثم بعثهم فی الظلال، امام صادق فرمود قیل ما الظلال یا ابن رسول الله، قال علیه السلام الم تر الی ظلک فی الشمس شیء ولیس بشیء، آیا در سایه نظر نکردید هنگام خورشید که هم شیء از هم شیء نیست؟ ببینید حضرت اومد یه مفهوم القا کرد به ذهن ما. شما میتونید یه چیزی داشته باشید که هم شیء هم لیس به شیء است. هم شیء است هم لیس به شیء است. اینا اسمش حضرت گذاشت وجود ذلی. این حکما اومدن از این اخذ کردن حکمت متعالی. اومد اینو اخذ کرد. گفت وجود بر دو قسمت، یا وجود ذلی است یا وجود مستقل به ذات است. وجود ذلی این چی؟ یعنی شیئون و لیسه بشه. شیئون به اعتبار ارتباطش با قیوم و لیسه بشه به اعتبار استقلالش. منقطع نگاش بکنید لیسه بشه است، متصل نگاش بکنید شیئون. نگاه بکنید مکرر مصطلحاتی که حکمت متعالیه به کار برده است متأثر از همین فضای روایات اهل بیت علیه السلام، مثالهاشون و سایر بحثایی که مطرح کردن. در این حال ماهیت فلسفی سر جای خودش هست، یعنی برهان را کنار نگذاشتن. اینا حرفی که میزنن برهانی صحبت میکنن و المتبع هو البرهان، متبع برهان است در بحث‌های فلسفی. اما اینکه تو کدام مدرسه تحصیل کرده باشه، چه مثال‌های انتخاب بکنی، چه سرفصل انتخاب بکنی، اینا همشون مهم هستن. فرمود کما و کما لو اثبتنا للانسان نفسا ثم شککنا فی کونها مجردتن او مادیتن و جوهرن او عرضن مع بقاء العلم به وجودهی علا ماکان، این محمول موجودون کماکان برش بار میشه. هیچ تو این مسئله هیچ تردیدی نمی کنی دیگه، معلوم میشه مترادف نیستن. فلو لم یکن للوجود معنا واحد بل کان مشترکن لفظیا متعددن معناه به تعدد موضوعهی، این بل ترقی است مدعای این استدلال را تعیین کرد. این مشترک لم یکن للوجود معنا واحد، این استدلال برای این مدعا به طور مطلق کافی نیست، برای این مدعا در این نظریه است، یعنی در نظریه اشتراک لفظی بین تمام موضوعات، پس این برهان این نوع نظریه را نفیش میکنه. به همین جد مرحوم علامه بلافاصله با یه بله ترقی چه کار کرد؟ اون خصوصیتی که توی این مدعایی که این استدلال ناظر به اون هست را سریع مشخص کرد. بل کان مشترکن لفظیاً متعددن معناه به تعدد موضوعاته لتغیر معناه به تغیر موضوعاته به حسب الاعتقاد به ضروره. این به ضروره جار و مجرور متعلقه به تغیره، به حسب الاعتقاد این جار و مجرور متعلقه به تغیر موضوعات است دیگه. با تغیر موضوعات به حسب اعتقاد، به حسب اعتقادت معتقد به تغیر موضوعات شدی، به ضروره اونم باید تغییر پیدا بکند. پس به ضروره متعلق به تغییر و به حسب الاعتقاد متعلق به تغییر موضوعات است. به تغییر موضوعات به چه اعتبار تغییر پیدا بکند؟ به حسب اعتقاد تغییر پیدا بکند. به ضروره باید تغییر پیدا بکند اون طرف دیگر، چون اینا مترادف است. این هم استدلال دوم. سومین استدلالی که مرحوم علامه طباطبایی اقامه کرده برای اون بطلان نظریه سوم است، میخواد بگه مفهوم وجود مشترک لفظی بین واجب و ممکن نیست. همون معنایی را که شما به ممکن نسبت میدی همون معنا را به واجب نسبت میدی، با اختلاف در خصوصیات مصادیق. بله هو موجود لا که وجودنا و هو عالم لا که علمنا هو قادر لا که قدرتنا ارجع به قولی الى اثبات حقیقتن و انه لیس کل اشیا یبن رسول الله هو شیئان. آیا خدای متعال شیء است؟ قال علیه السلام نعم هو شیئان. ارجع به قولی الى اثبات حقیقت شیئیه و هو لیس کل اشیا. من که میگم شیء است، اینجوری بفهم شیء بودن را، حقیقت شیء بودن را، حقیقت ثبوت را، این حقیقت را دارد ولیکن کل اشیا نیست. اینجوری شما بفهم. وقتی بهت میگم عالمان اینجوری بفهم، یعنی له حقیقت العلم و لیس حدود شیء، حدود علم را دیگه ندارد، حقیقت قدرت دارد حدودش را ندارد، به همین کیفیت. خب مرحوم علامه طباطبایی استدلال آورده که این استدلال ناظر به بطلان این نظریه سومه. اشتراک معنوی سه بین واجب و ممکن. یک، عدم معنای واحدی دارد زیرا تعدد فرع تمایز است ولا تمایز بین الاعدام. عدم یه معنای واحد دارد، عدم یعنی بطلان، هیچ. خب بله شما به اعتبار اضافهش به یه مصداق خاصش میکنی ها، مثل وجود که اضافهش به مصادیق خاصش میکنی. این عدم یعنی بطلان، هیچیه. خب عدم چیه؟ هیچیه و بطلان است. دو، نقیض معنای واحد، واحد است به ضروره و الا ارتفاع نقیزان پیش می آید. نقیض معنای واحد باید واحد باشه و الا ارتفاع نقیضان پیش میاد از اون ثالث. شما میگی واجب تعالی موجودون، میگیم شما که داری میگی واجب تعالی موجودون، این موجودون یا به همون معنایی است که ممکنات نسبت میدیم، یعنی ثبت تقرر منشأ آثار است، یا به این معنی یا نیست. اگر به همین معناست فثبت المطلوب، هم همینو میگیم دیگه. اگر نیست خب پس لیس باید برش صادق باشه دیگه، لیس به ثابتن، لیس به متقررن، لیس به منشأ آثار، باید اینجور بشه دیگه. اگر قرار باشد که نه خودش بهش نسبت داده بشه نه لیسش بهش نسبت داده بشه، میشه ارتفاع نقیزن. پس وقتی دو تا چیز نقیز باشن، اینو لا یجتمعان و لا یرتفعان. اگر بود به واجب تعالی نسبت داده نمی شود، پس نه بود بهش نسبت داده می شود. نمیشه که بگید نه بود بهش نسبت داده می شود، نه نبود بهش نسبت داده می شود. پس اگر این معنایی که واجب تعالی دارید نسبتش میدید همون معنایی است که ممکنات دارید نسبت میدید، میشه اشتراک معنوی فاول مطلب. اگر معنای دیگری هست، باید نقیض این معنایی که ممکنات نسبت میدیم به واجب تعالی نسبت بدید و الا ارتفاع نقیضان پیش میاد. پس بنابراین شما اگر یه وقت در واجب تعالی ببینید نقیض معنای واحد واحده و الا ارتفاع نقیضان پیش میاد، ما اینو چطوری تطبیقش کردیم بر محل بحث ما؟ میگیم واجب موجود است، درست شد؟ میگیم این ممکن موجود است. این معناش چیه؟ میگید معناش همون معنای بدیهی است دیگه، همون ثبوته، تقرر، منشأ آثار، اینا هرچی که از همین معانی این شکلی که ما ازش داریم. میگیم این یه نقیض بیشتر نداره. نقیضش چیه؟ نثبوته، لیس به ثابت، لیس متقرر، لیس منصوب، این است دیگه. خب حالا شما این وقتی که این باشه باید نقیض واحدی داشته باشد. این که معناش معنای واحد است، یعنی بطلان، این بطلان، میبینید این یه دونه نقیض بیشتر نداره. چرا؟ چون اگر این نثبوت دو تا داشته باشه، الف و ثبوت، این الف نثبوت نه نثبوت دیگه، پس اینا هم دیگه نقیزه نیستن، ارتفاع نقیزان شد نسبت به این یکی. اگه نقیزان هستن ارتفاع نقیزان شد نسبت به هم دیگه، اگه نقیزه نیستن که خلاف فرض ما پیش اومد، ما گفتیم نقیزش هم معنای واحدی دارد دیگه، نقیض معنای عدم معنای واحد دارد. حالا در محل بحث ما که واجب موجود است، شما میگید این ثبوت درست که به ممکن نسبت داده شد به واجب نسبت داده نمیشود، خب پس باید نقیضش که نثبوت هست بهش نسبت بدید. میگیم نه، نثبوت هم بهش نسبت داده نمیشه، چون اگه نثبوت بهش نسبت داده شد که میشه بطلان، میشه عدم، میشه معدوم، میشه فلان. نه، یه چیز سوم بهش نسبت داده میشه. میگیم آقا این نثبوت که بطلان محض است یه نقیض بیشتر ندارد که، نقیضش چیه؟ ثبوت است. اگه شما معتقد هستید بطلان به واجب تعالی نسبت داده نمیشد، پس باید معتقد باشید که چی؟ ثبوت بهش نسبت داده میشود. ولی اگر معتقد باشید که نثبوت یعنی عدم بهش نسبت داده نمیشود، ثبوت هم بهش نسبت داده نمیشود، مستلزم ارتفاع نقیضین است. معناش این است که واجب تعالی طرفه نقیضین را ندارد و طرف نقیزین نداشته باشد، میشه خودش تناقض، ارتفاع نقیزان برمیگردد به تناقض. شما دارید میگید نه هست نه نه هست است، نه خودشه نه ارتفاعشه، نه خودشه نه ارتفاعشه. اما نثبوت محض حمل نمیشه، حمل میشه.
یعنی میگم اصلا یک نثبوت داریم که برای واجبه، یه موجود هم داریم که برای واجبه، اصلا برای یه موجود داریم برای ممکنه، یه نثبوت هم داریم برای
درست.
خب مشکلی نداره، موجودی که برای ممکنه حمل میشه، برای موجودی که برای
یکی نیستم. خب درسته، آفرین. پس معتقد هستید نثبوت ممکن حمل میشه ولی نثبوت مطلق که دیگه حمل نمیشه، درسته؟ خب ما از این نثبوت ممکن یه معنای مطلق انتظار میکنیم، اصل ثبوت، تقرر، تحقق، که نقیضش هم اصل بطلان و عدم منشأ اثر است. کدوم یکی از این دو تا بر واجب تا حالا حمل میشه؟ نمیشه دیگه. اگه بی نه دیگه، ما قبول داریم. خیلی خوب، نه سوال، ما سوال میکنیم دیگه، میگیم الان سوال بالاخره نمیشه یه کسی نسبت به این سوال که یه وقت هست میگه نمیدونم، ابی ندارم، میگه نمیدونم. ما سوال ما این است که از این ثبوتیه ممکن نسبت میده یه ثبوت مطلق انتظام میکنی، بود، تقرر، تحقق، نه بود ممکن ها، بودن، تقرر. این معنا خودش به واجب نسبت داده میشه یا نقیزش؟ از حال که خارج نیست دیگه، بخیر، یا خودش یا نقیزش دیگه. اگه خودشه پس معلوم میشه یه جامعه مشترکی بین محمول هایی که به واجب ممکن نسبت داده میشه. اگر خودش نسبت داده نمیشه پس نقیزش باید نسبت داده بشه دیگه. بنابراین اتفاقا خلطه بین عطمان دیگه، هیچ ما نداریم، اصلا روایت نداریم. روایت داریم صراحتا فرمود که لیس بین النفی و الاثبات منزلتون. اتفاقا خود این روایت امام صادق علیه السلام است دیگه. از این جهت بالاخره یا اثبات است یا سلب است، از نال خارج. اون منشه اشتباه این دست از متکلمین دقیقا تو همین جاست. تو کجاست؟ تو این جاست که اون چه که از واجب تعالی منفی است وجود خاص است که از واجب تعالی منفی است، نه اصل وجود. وجود امکانی خدای متعال ندارد، نه اصل ثبوت و تقرر. از ثبوت و تقرر اگه بخوایم نفیش بکنید که اصل باور به خدا نفی میشه. عرض کردم همین نکته ای که مرحوم آقای خویی تو تعلیقه بر عروه مطرح کرده بسیار تعلیقه محققانه و عالمانه هست. فرمایش مرحوم آقای خویی اونجاها نگاش بکنید، خیلی قشنگ صحبت کرده. میگه وحدت وجود چند تا معنا دارد. نمیشه که کسی بگه ما با وحدت وجود مخالفیم. خب با وحدت وجود مخالفیم، با کدومش مخالف هستی؟ یه وحدت وجود داریم معاذ الله، معناش این است که همه چی خداست، این خداست. این الان من وقتی میکشم اینجا خدا قلقلکش میگیره. این وحدت وجود، وحدت وجود باطله، ما قبول نداریم اینو. این که همه اشیاء رو توی گونی ریختن، کل این گونی میشه خدا، معاذ الله. این انکار واجب تعالی است، حکما هم قائل به این حرف نیستن، اینو کفر میدونه اگر کسی بخواد همش حرفی بزنه. ما اینو قائل نیستیم، میگن وحدت وجود مصداقی. یه وحدت وجود داریم، وحدت مفهومیه. بالاخره این الان این ماجیکه ثبوت داره، تقرر داره، تحقق داره، منشأ آثار است، کاری انجام میدهد، یه چیزی رو محقق میکند. آیا واجب تعالی ثبوت، تقرر، منشأ آثار دارد یا ندارد؟ این اگه بخواید بگید ندارد، اینکه انکار واجب تعالی میشه. لذا وحدت وجود مفهومی مبنای پذیرش خدای متعال است. اگر کسی نپذیرد باید نقیضش نسازد. یکی از معانی وحدت وجوده. آره دیگه. پس وحدت وجود چند تا معنا داره. نباید کسی بگه ما مطلقاً با وحدت وجود مخالفیم. باید بگیم وحدت وجود چند تا معنا داره. اگه منظور وحدت وجود معنایی باشه، اینکه اشتراک معنوی وجود لازمه پذیرش و واجب تعالی است. اگه فلان باشه، یکی یکی باید بررسیش بکنه. اونجا خیلی قشنگ مرحوم آقای خویی چهار تا معنا کرده و بررسی کرده. و چقدر زیبا ایشون اونجا نشون میده که هم تسلط فلسفی داره و هم تواضع فلسفی داره. اونجا معنای چهارم رو که ذکر میکنه، میگه معنای چهارم معنایی که ملا صدرا گفته. ملا صدرا میگه که وجود در عین وحدت کثیر است و در عین کثرت واحد است و انی الی الان ما فهمت ما یقول. من تا حالا نفهمیدم چی میخواد بگه ایشون، ولی در هر صورت این حرفی که ملا صدرا میزنه به همین اندازه که معتقد است واجب تعالی هست که خالق اشیا هست، این دیگه کفر نیست، چون مطابق با اون چیزی است که شریعت مقدس ما فرموده است. حالا این مطلب رو توش یه تحلیل‌های دیگه هم مطرح کرده است که احتیاج به دقت‌های فلسفی داره، نکته دیگه است. خب من یه تذکری عرض کنم از آقایونی که احکام کافر، احکام نجاسات، نجاست کافر، نجاست قائل به وحدت وجود. به نظرم مسئله شماره 9 باشه تو اونجا. ما هفته قبل عرض کردیم مطالبی که پای تابلو می‌نویسیم رو حتما بنویسید. از آقایون فقط بوده 7-8 نفر به من جزوه و برا من تو ایتا فرستادن. ببینید ما کار سختی از شما طلب نکردیم. ما نخواستیم شما وقتی بگذارید توی حجره تو خونتون، نگفتیم به چیزی مراجعه بکنید، به هیچی. گفتیم چی؟ همین چیزهایی که ما الان اینجا می‌نویسیم، همین الان شما چیکار بکنید؟ بنویسید. این کاری که از شما نمی‌بره. همین رو که ما اینجا پای تابلو نوشتیم، از شما می‌خواستیم که شما بنویسید، به ما تحویل بدید دفتراتون رو. از بین همه شما که شما بالاخره شاید حدود 30 نفری باشید. از این 30 نفری که اینجا هستید شاید 7-8 نفر به من جزوه نداد. بعضی ما رو به تو تایپ کردن، فرستادن و واقعا اینا که زحمت میکشن، اون کسی که من لم یتعلم فی الصغر لم یتقدم فی الکبر علی المتعلم ان یدعب نفسه فی طلب العلم ولا یمل من تعلمه ولا یستکثر ما علم. متعلم باید خودش رو به زحمت بیاندازن. حالا ما که نگفتیم شما زحمت بکشید، ما گفتیم همین اندازه که اینجا پای تابلو می‌نویسیم شما چیکار بکنید؟ مطالب رو بنویسید حتی الامکان، به هر اندازه که میتونید مرتب بنویسید و جزواتون رو به من بدید. بنابراین ما از شما درخواست داریم که